بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام استنباط با سه سوال کلیدی شروع میشه. چیستی استنباط؟ چرایی استنباط؟ چگونگی استنباط؟ عنوانی که ما برای بحثمون انتخاب کردیم که فراگیر باشه برای همه مسائل استنباط، تحت عنوان نظام جامع استنباط قرارش میدیم، تا اینکه تمام مسائل اساسی مربوط به استنباط را در بر بگیره. ولی با سه فصل این نظام استنباط را ما میتوانیم مورد دقت و مورد مطالعه قرار بدیم. سوال اول چیستی استنباط؟ سوال دوم چرایی استنباط؟ سوال سوم چگونگی استنباط؟ حالا هر کدوم از اینها چند شاخه ممکنه بشه. مثلا همین چیستی استنباط، وقتی ما گفتیم سه سطح از استنباط داریم، استظهاری، استنباطی، استنتاقی، خب اینا چیستی هاشون با هم متفاوت شدن. چیستی استنباط استظهاری این است که ما به ظهورات ادله بتونیم پی ببریم و این ظهورات را با هم بتوانیم مقایسه کنیم و جمع‌بندی کنیم و به نتیجه برسیم. در استنباط بالاتر از استظهار که عبارت باشه از استخراج و اکتشاف، در حقیقت ما هم کشف کنیم، یعنی چیزی موجوده ظهور نداره، ما باید تلاش کنیم اون را کشفش کنیم، همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ این سوال که اقل الحمل چند ماهه، جواب روشن و صریحی ما در آیات نداریم. ما دو آیه داریم که راجع به مدت شیرخوارگی یا مدت رضاع را برای نوزاد 2 سال حولین کاملین قرار داده، و آیه دیگر فرموده حمله و فصاله 30 شهرن. حمل و فصال یعنی حمل، بارداری با رضا. خب این دو آیه رو که جمع کنیم با هم میشه اقل الحمل 6 ماه. یک عمل ریاضی اینجا باید انجام بدیم و کشف کنیم این 6 ماه. 6 ماه اینجا نیمده، اونجا گفته 2 تاش 24. حالا ممکنه 9 ماه هم داشته باشه و 21 ماه مثلا رضا باشه. ممکنه حملش 8 ماه باشه، رضاش 22 ماه باشه مثلا. ولی امیرالمومنین علیه السلام به ما نشون دادن که وقتی اونجا فرموده حولین کاملین لمن اراد ان یتمم رضاعه، اون ماکسیمومش گرفته. اینجا هم نسبت به اقل الحمل مینیمومش گرفته و شده 30، وگر نمیشد مثلا 33. خب این یک عمل استخراجی و اکتشافیه که این ظهور اینا نمیرسونه، ظهور اولیه، ولی دقت، تعمق، تأمل و جمع و تفریق و جمع بندی آیات مختلف به اینجا میرسونه. یا مثال دیگر میزنن راجع به عدد اصحاب کهف. عدد اصحاب کهف قرآن مردد گذاشته، سلام علیکم، بین چند قول، 3 قول، 3 رابعهم کلبهم، 5 سادسهم کلبهم، و چی؟ 7 تامنهم کلبهم. 3 تا مطرح کرده، 3 تا احتمال، کدام یک واقعیه این احتیاج به یک عنایت زائد داره. عنایت زائد این است که یه استدلال میکنن، میگن قرآن دو سه رأی رو آورده، دو رأی رو رد کرده فرموده رجمن بالغیب، ولی رأی سوم رو گزینه سوم رو رد نکرده، ذکر کرده رد نکرده، و نمیشونه که اینها عددی نداشته باشن، و نمیشه که این عدد خارج از این سه مقوله باشه یا این سه احتمال باشه. چند قضیه رو شما باید با هم جمع کنید تا به این نتیجه برسید که این قول آخر قولی است که قرآن فرمود ما یعلمهم الا قلیل. اون قلیل کیان؟ اونایی که تدبر میکنن و این قواعد اضافی را به کار میگیرن تا اینکه اون نتیجه را به دست بیارن. خب این کار پیچیده تر از استظهاره، مثل اقیم و صلات و آتو زکات نیست که میگیم خب اقیم و امر، امر هم ظاهر در وجوبه، پس وجوب نماز وجوب زکات رو داره میگه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلهم، مفید وجوبه. اینا استظهاره. پس استنباط معنای استظهار یک تعریفی داره، استنباط به اون معنای اکتشاف و استخراج میتونه یک تعریف بالاتری و دقیقتری و خلاصه بگونه ای دیگر باشد، یعنی همون در اونجا هم اکتشاف، ولی اون اکتشاف ابتداییه، اکتشاف بدون معونه است، با یک معونه چند قاعده اصولی حل میشه. اینجا قواعد اصولی استظهاری به اضافه قواعد ما فوق استظهار که قواعد عقلی اینجا ممکنه گفته بشه، اینا ترکیب میشن، بعد اون استنباط به وجود میاد. اگر استنتاق را خواستیم بگیم، این استنتاق هم در حقیقت استنباطه، ولی یه استنباط پیچیده تریه. چرا؟ چون دنبال کشف نظریه و نظامه که خود اون مکتشف یک امر پیچیده ایست و مرکبی است که این مرکب باید اجزایش کشف بشن، ارتباط این اجزا با یک دیگر سنجیده بشن و تا اون کل به دست بیاد. خب پس چیستی اینجا متفاوت شد. همونطور در بحث چرایی استنباط سه تا معنا برای چرایی استنباط یا سه وجه برای چرایی استنباط تصویر کردیم. صورت اول یا احتمال اول، چرا استنباط باید انجام دیم؟ چون تکلیفه، وجوب استنباطی که از آیه تفقه مثلا به دست اومده یا از هر آیه دیگر، تکلیف شرعیست. خب چرا، به چه دلیل تکلیفه؟ این پاسخ دوم، این یک پاسخ بالاتریه، باید دلیل آورده بشه برای این تکلیف. گفتیم اون دلیل آیه نفره، آیه سؤاله، آیه ارجاع جاهل به عالمه و دلائلی که فقها در وجوب اجتهاد بیان میکنن. این هم یه چراست، یعنی چرا رو جواب دادیم. یکی قانع نمیشه، میگه خیلی خب باشه، چرا خدا گفته لیتفقهوا فی الدین؟ فلسفه اون رو میخوام که اینم پاسخ گفتیم که چون این میاد در حقیقت این تخصص تمام احکام دین را وقتی که برای یک جامعه انسانی و یک مجموعه افرادی که در یک جامعه دارن زندگی میکنن، اگر چنین تخصصی نباشد کل این جامعه به هم میریزه. یعنی شما قانونگذاری نمیتونید بکنید و نمیتونید قوانین ارزیابی کنید و به تعبیر دیگر این تخصص زیر بنای بقیه تخصص ها خواهد بود. اگر جهاده، اگر نمازه، اگر زکاته، این تخصصه که نماز و جهاد و زکات را میتواند پشتیبانی کند و بیان کند. اگر این تخصص نباشد، مثل جامعه‌ای که قانون داره اما هیچ کس این قوانین را نمیفهمه خوب و نمیتونه عمل کنه و در نتیجه این قانون وجودش کل عدمه. بدون داشتن چنین تخصصی جامعه به بیراه میره. لذا قرآن در همین آیه نفر هم اشاره ای دارد، حالا اشاره ای به اون فلسفه که اگر اینها مجتهد شدن یندرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، برای اینکه اینها بیان تبیین کنن. اینجا جهاد تبیین که همراه با انذار هشدار دادن، توجه دادن به عواقب دوری از قوانین الهی، از احکام الهی و در حقیقت مسلح کردن افراد جامعه به آگاهی و رسوندن اونها را به سطح هوشیاری و بیداری. خب این فلسفه آیاتی که آمده که نتیجهش مثلا وجوب استنباط یا وجوب تفقه در دین هست. پس چرا را ما اینجا در سه سطح جواب دادیم. یک، جواب در حد نیاز مقلد، همین که الان در رساله های عملیه اولین مسئله که در رساله عملیه این که انسان یا مجتهد است یا مقلد است یا محتاط است. اگر مجتهد نیست باید یا محتاط باشه یا مقلد باشه. اجتهاد واجبه، بر همه نیست، وجوب کفایی داره، ولی قادر بر اجتهاد ممکنه بشه گفته بشه وجوب عینی داره. این پاسخ در حد رساله عملیه. ولی پاسخ دیگر در حد معالم، کتاب معالم، کتاب کفایه که آمده و دلیل این وجوب را بیان کرده. و پاسخ بالاترش اون فلسفه اجتهاد و استنباط و نقشی که اجتهاد و استنباط در جامعه، در بالا بردن اون سطح جامعه از لحاظ تکامل پذیری که داره و باید مسیر تکامل را به روش علمی و قابل دفاع طی کنه. این میشه سه سطح از جواب برای چرا. سوال سوم که بحث امروز ماست، خب چگونه؟ این هم سه تا سطح داره. این استنباط چگونه است؟ چگونه است این چی؟ یکی این که چگونه به وجود آمد و تکامل یافت. این یه سواله که اونجا در خط تاریخ حوزه های علمیه، تاریخ اجتهاد، تاریخ تفقه در دین از عصر پیامبر تا به امروز قابل مطالعه است و کتاب های فراوانی در اینجا نوشته شده. این یک پاسخ. چگونه است این چگونه به وجود آمد تا به اینجا رسید. یه پاسخ دوم داریم، الان استنباط چگونه است. الان آقایون دارن استنباط میکنن، چگونه استنباط میکنن، چگونگی استنباط یعنی الان این حوزه های علمیه معاصر احکام دین را چگونه مورد درس و مطالعه و بررسی و کنکاش قرار میدن و الان چه اتفاقی داره میفته در استنباط احکام در حوزه های علمیه. الان چه یعنی ارزیابی توصیف و تشریح و ارزیابی این استنباطی که در حال حاضر انجام میگیره. یه سوال سوم، یه جواب سوم داریم. پس چگونه است؟ یه سوال این است که استنباط چگونه باید باشد، یعنی استنباط مطلوب. خب استنباط مطلوب چگونه باید باشد؟ باز این قابل تصویر به این شکلی چگونه باید باشد، تعبیر امام قدس الله سره، یه تعبیر از آیت الله عظما وحید میگم و یک تعبیر از امام. آیت الله عظما وحید خراسانی فرمودن که امام الزمان امام الزمان، امام الزمان اونی که زمان مدیریت میکنه، اونی که مدیریت میکنه پیشا پیش زمان حرکت میکنه، مدیر زمان است، نباید در سطح زمان یا عقبتر از زمان باشه. چیزی که ما در روزنامه ها الان داریم، ما عقبتر از زمانیم. چرا؟ چون روزنامه میاد خبر دیروز رو میگه، یا خبر امروز رو که بگه بعد از بعد از خبر میگه، یعنی بعد از خبر. حالا یک کسی آنلاین هست میگن این پوتین گفت مثلا دستور داده زمانی که مقام معظم رهبری داره سخنرانی میکنه همزمان ترجمه براش بشه آنلاین، منتظر خبرها نباشه. خب این یه پله جلوه. امام خمینی رحمت الله علیه میفرمایند حوزه های علمیه باید پیشا پیش زمان حرکت کنه، میخواد امامت کنه جامعه را، پس باید پیشبینی کنه، نه اینکه الان که هوش مصنوعی اومده بگیم خدایا چه کار کنیم. قبل از به وجود اومدن هوش مصنوعی باید حوزه خودش را آماده میکرد برای این چالش یا برای این پدیده. توجه این؟ خب اگر اینجوری بخوایم نگاه کنیم به استنباط، یعنی چه نظامی میتواند مجتهد را بگذارد که پیشا پیش زمان حرکت کنه، ذهنش باز بشه، آینده نگر باشه و بتونه حدس بزنه و پیش بینی کنه که 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه چگونه خواهد بود. از علامه عسکری نقل کردم که اگر ما مثلا خیلی هنر کنیم 50 سال آینده رو نگاه کنیم، دشمنان ما 100 سال آینده رو دارن نگاه میکنن، اونا از ما جلوترن برای نگاه به آینده. این وضعیتی که الان در فلسطین به وجود اومده شاید اینه 100 سال پیش اینا برنامه‌ریزی کرده بودن که الان به اینجا رسیده. خب به همین خاطر میبینیم که در مکتب اهل بیت، در مکتب تشیع، بحث امامت امام زمان، امامی که در کل جهان بتونه مدیریت کنه کل جهان را، و این امام همیشه حضور داره. فرق ما با اهل سنت اینه که اهل سنت میگن این امام زمان در زمان خودش متولد میشه، در زمان آینده. ما میگیم امام زمان متولد بوده. شهید سعد اینجا یک تحلیل قشنگی دارن، میفرمایه این که متولد شده و موندگار شده یعنی با همه تحولات جهان معاصر بوده، از 1000 سال پیش میدونه وضعیت چگونه بوده، و کسی که تاریخ جهان را، تاریخ بشریت، تاریخ انبیا، تاریخ اسلام را، تمام تحولات را احاطه داشته باشه، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش امام حسن در اون نامه میفرماید گویا من با همه این عصور معاصر بودم و یکی از اونها هستم، از این خاستگاه با تو دارم صحبت میکنم و من تجربیات همه اقوام و ملت ها و امت ها را دارم که دارم بهت این نامه را یا این کتاب را، این دستور عمل را میدهم. یعنی بر اساس یک تاریخچه ممتدی که همه تجربیات را در بر گرفتی. خب میفرمایید چه فرقی هست بین امامی که اون زمان متولد بشه با امامی که از عصر تشریع، از عصر پیامبر، این امام از اون دوران متولد شده و همه این تحولات را دیده. شیفزد میفرمان قطعا بین این دو نفر تفاوت فاحش است از لحاظ دیدگاه ها، از لحاظ تسلط بر خیلی از اسبابی که الان این تمدن به کجا رسیده. سوال شده از ایشون، یا ایشون سوال مطرح کرده چگونه امام میاد مثلا با چه ابزاری، با چه امکانات مادی امام میتونه مثلا تحول ایجاد کنه. خب امام شهید صد میفرماید این دیده که این تمدن چگونه به وجود اومده، نقاط ضعف و آسیبش را، هم نقاط قوتش و آسیبش را میدونه، روی یک جایی، روی یک دگمه، روی یک عنصری میتونه دست بگذاره، کل اون را، کل این سیستم را به هم بریزه. همونطور که الان هکرها چه کار میکنن، یک برنامه مفصلی در شرق و غرب دنیا را خلاصه با یک یا ویروسیش میکنن یا چون این میدونه این سیستم چگونه کار میکنه، لذا نقطه آسیبش رو هم میدونه و گذشته از این که از این تمدن کذایی که به وجود اومده هیچ واهمه و ترسی نداره، چون دیده این چگونه این گوساله کوچیک چگونه بزرگ شده، این نمیدونه لذا ازش نمیترسه. مثل این گفتن یه دختری بود این گوساله رو میبرد تا قله کوه برمیگشت، گفتن چطور؟ گفت این زمانی که بچه بود من اینو بغل میکردم، هر روز میبردم، با بزرگ شدنش من حس نکردم بزرگ شده. این همونه، برای من همونه. خب لذا حوزه های علمیه که میگوین ما داریم پا جای امام زمان میگذاریم تا اینکه این وجود ایشون را که باید در این جامعه حاکم باشه، ما بالاخره نقشی وظیفه ای از وظایف امام که تبیین و دفاع از موجودیت اسلام هست و رسیدن به بشریت هست، حوزه علمیه یه همچین ادعایی رو باید جای پای امام پا بگذارد، یعنی امام امام زمان است و پیشاپیش زمان حرکت میکنه، حوزه ها هم باید پیشاپیش زمان حرکت کنند. خب این کیه؟ این استنباطی است که فقیه به دست میاره. اون نظام استنباط باید به گونه ای باشد که همچین اقتداری همچین دیدگاهی به او بده. به همین خاطر ما همیشه عرض کردیم اینکه افرادی مثل امام، مثل مقام معظم رهبری میبینید متفاوتند از بقیه به خاطر یک عنصر خیلی مهم، حالا برخی دیگر از مراجع تقلید فعلی، که اینا در عرصه تاریخ کار کردن و نگاه تاریخی دارن به مسائل. اینها از لحاظ فهم وضع موجود و وضع آینده جلوترن از دیگران. اینها به تعبیر خود قرآن اگر کسی سنت های الهی را بفهمد و بشناسد میتواند پیش بینی کند آینده را. چرا؟ چون آینده بر اساس سنت های تاریخ که این سنت ها در گذشته اجرا شدند و اینها جریان داشتند. وقتی سنت ها جریان داشتند و این سنت ها بودند که دست به دست هم دادند تا این وضع امروز به وجود اومد، و این سنت ها هستند که میتونن پیش بینی کنند. لذا فرمود ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. این قانون سنت خداست، اگر یاری کنید یاری به شما میرسد. و من یتق الله یجعل له مخرجا. سنت های الهی برای تکامل انسان، برای پیشرفت انسان، فرد و جامعه. خب از کسی که تاریخ شناس باشه سنت شناس میشه، سنت شناس شد آینده رو میتونه پیش بینی کنه. اینکه آقا فرمودن اسرائیل تا 20-25 سال آینده نخواهد بود، روی حدسه یا نه روی یه سری از اصول علمی میشه اون را پیش بینی کرد. مثلا ظلمی که دارن میکنن، ولا تزد الظالمین الا خسارا الا تبارا، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خداوند خود ستمگران رو گمراه میکنن، چشمشون کور میکنه، با دست خودشون گوره خودشون میکنن. سنت های الهیه اینا راحت به راحتی قابل پیش بینی کسی که ورود کنه به این عرصه. اما اگر وارد نشد، فقط دنبال چند تا قاعده کفایه بود و چند تا مثلا نمونه ای که در کتب فقهی آمده، فقط اونها را فکر کنه، کل استنباط همینه، میره روی پاسخ شاید اول که بالاخره برخی از این مراحل استنباط را میتونه بفهمه. حتی استنباط در حال حاضر که فقهای مثل امام، مثل شهید سعد، مثل مقام معظم رهبری، اینها نگاه دارن، دیدگاه دارن و همه ابعاد جامعه رو میبینن. شما کتاب های نکاح بخونید، سیاست هایشون زهگانه مقام معظم رهبری در خصوص خانواده رو هم بخونید، اون وقت تفاوت فاحش افق دید را خواهید دید. این از کجا آمده؟ این همجوری یک شبکه حاصل نشده. این بر اساس یک منظومه فکری با یک به شکل روشمندی به وجود میاد تا بتواند فقیه در این ابعاد رأی داشته باشه، نظر داشته باشه و قلم بزنه و عرضه کنه و بیاد برای کل جامعه سیاست گذاری کنه که آه چگونه ما به کجا باید حرکت کنیم. حالا شما هم انشاءالله اینا را مستند و مستدر در پایان نامتون ببینیم. خوب دارید از آب در میاد انشاءالله. خب پس شد چگونگی استنباط. ما از اینجا نظام استنباط را میخواهیم به دست بیاریم. کدام نظام؟ استنباطی که آغاز شد، ابتدایی بود، استنباطی که در حال حاضر در انجام میشه، یا استنباطی که باید باشد. اینها را از هم تفکیک کنیم، بر اساس اون یک جدولی در حدود 14 سرفصل داره این جدول، قابل بررسی و طرح فهرستش را میخونم. اگر بگیم نظام جامعه استنباط یا ارکان اجزا و اضلاع این نظام، از اینجا شروع میشه. یک، مستنبط ما چیست؟ حکم شرعی، نظریه، نظام. مستنبط ما کیست؟ مستنبط له، یعنی هدف استنباط چیه؟ چون این گفتیم هدف اثر میداره روی خود اون کل جریان استنباط. مستنبط الیه کیه؟ ما برای کی داریم استنباط میکنیم؟ مستنبط من، منبع، منابع استنباط چیه؟ مستنبط به، وسیله استنباط، ابزار استنباط، مبانی استنباط، سطوح و مراتب استنباط، روش‌هایی که برای هر یک از این سه سطح مطرح میشه، روش‌های استنباط، مراحلی که هر سطحی از استنباط با هر روش تعریف کردیم در چند مرحله تحقق می‌پذیره، بعد مقدمات استنباط، بعد روش تربیت مستنبط که معمولاً از این 12 تا چند تاش تو کتب اصولی ما آمده، یکی مقدمات اومده، یکی هم مستنبط به اومده، قواعد استنباط که مطرح میشه، و همین ما چیز و مستنبط من که منابع استنباطه. فقط این 5 تا ما توی کتب اصولی متعارف رو داریم، بقیه دیگه این باید دنبالش رفت. و به این ترتیب ما اگر بخوایم یک نظام جامعه استنباط تعریف کنیم، باید به این 14، به این 12 عنوان توجه کنیم که یکی از اون عناوین روش تربیت مستنبطه. چون ممکنه شما میگی آقا این الان ساختمان احتیاج به آجر، سیمان، آهن و چیزهای دیگه دارد، خب اینا چگونه باید رو هم برفنبار کنیم یا نه باید به شکل خاص بچینیم، طبق چه نقشه ای؟ خب نقشه هم دارید، سیمان هم دارید، آجر هم دارید، انجام میشه؟ نه، یک کننده میخواد. اون کننده را به لحاظ اون سطح مثلا اقتدار فنی شما ارزیابی میگید، این معمار روزی مثلا 5 میلیون بهش میدم، به اون معمار روزی 10 میلیون میدم. چرا؟ چون اینا توانشون متفاوته. این 6 ماه اینجا رو تمام میکنه، اون یه ماه تمام میکنه. خب حالا اینا چگونه تربیت شدن؟ تربیت اینها رو ما میخوایم تو نظام استنباط بیاریم. چرا؟ چون میگیم نظام استنباط هدف داره و مستنبط الیه هم مد نظر ماست، پس باید روش تربیت مستنبط رو هم در نظام استنباط بگنجونیم تا اینکه ما بتوانیم یک سیستم کاملی را طراحی کنیم و به این ترتیب وارد یک فضای کاملا جدید خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.